فصل سوم، حقیقت وحی و الهام. قسمت اول. بسم الله الرحمن الرحیم. در دو بحث گذشته که یکی درباره توحید افعالی و دوم در مورد حقیقت علم و ادراک و انواع آن بحث شد، این مطلب روشن شد که همه حوادث و پدیده ها در عالم تکوین، چه در مورد انسان و افعال او و چه در مورد سایر موجودات، بر اساس برهان فلسفی و منطق توحید قرآنی و بیانات حضرات معصومین علیهم السلام، ناشی از مبدأ وجود و حقیقت مطلق حی قادر علیم می باشد و هیچ ذات و موجودی در دایره هستی و نظام تکوین و هیچ فعل و حرکتی خارج از اراده و مشیت و اختیار پروردگار نمی باشد. چه جمیل و چه قبیح، چه زشت و چه زیبا، چه ارزشمند و چه فاقد ارزش و قیمت، چه اختیاری و چه غیر اختیاری، چه مجرد و چه مادی، همه و همه منتسب به آن اراده واحده و مشیت مطلقه لایتناهی الهی می باشند. الا اینکه این حوادث و افعال در مورد انسان و هر موجودی که دارای اراده و اختیار است، چون جن و شیطان و ملائکه و غیره، نفس اختیار و اراده آن موجود نیز یکی از سلسله علل و عوامل به وجود آورنده و ظاهر کننده آن اراده و تقدیر الهی می باشد. بدین معنا که اراده الهی بر خلق حوادث و افعال منتسب به بشر و سایر موجودات دراکه و شاعر بر تحقق فعل آن موجود با لحاظ اختیار و خواست خود او تعلق گرفته است و این خواست و اراده فعل بشر را از انتصاب اصل فعل بدون اختیار، چنانچه در سایر موجودات فاقد ادراک و اراده بشری و اختیاری است، متمایز می کند. و این نکته فوق‌العاده حائز اهمیت است و همانطور که عرض شد، افرادی که در دایره برهان توحید افعالی به اشتباه افتادند و فعل اختیاری بشری را همانند افعال سایر موجودات مثل انتاج درختان و مزارع و اشیاء مادی و حیوانات و غیره به یک نسق و به یک شیوه خواستند به پروردگار نسبت دهند، از این نکته غفلت ورزیدند و به دو نحوه و دو کیفیت انتساب در عین لحاظ وحدت افعالی و انتساب همه امور به مبدأ وجود توجهی نکردند و اموری که معلول اراده و اختیار بشر است را مانند حوادث و امور غیر ارادی و اختیاری دانستند و همه را به برهان و قانون توحید افعالی به حق متعال نسبت دادند. انتساب افعال و حوادث به خدای متعال بر اساس نفس فعل است، صرف نظر از اتصاف به حسن یا قبیح، یعنی بدون لحاظ حسن و قبح فاعلی در اشیا، بلکه به جهت حسن فعلی است که هرچه در عالم وجود صورت می‌یابد عین خیر و ثواب و حسن است. مثالی ساده برای این مسئله می‌زنیم. یکی از دوستان نقل می‌کرد در دست او دملی پیدا شده بود که موجب اذیت و نگرانی او شده بود، به طوری که ادویه و معالجات برای بهبودی او فایده نبخشید و او آماده شده بود برای عمل جراحی. روزی در سر کلاسی یکی از افرادی که با او خصومت و تعارض داشت به عمد بدون توجه به این بیماری در دست او مشتی محکم بر دست او میکوبد که از شدت درد از حال میرود و وقتی متنبه میشود احساس میکند آن دمل سر باز کرده و عفونت خارج شده است. در اینجا باید گفت گرچه این عمل از روی حسادت و دشمنی و خصومت شخصی صورت گرفته و مستوجب عقوبت و تعقیب است و مذموم و قبیح، هم عرفاً و هم عقلاً و هم شرعاً، اما از نقطه نظر واقع امر و حقیقت پنهان و سری که در او نهفته است، بسیار به جا و به موقع و پسندیده و مفید بوده است. ولذا انسان این دو مسئله را نباید با هم خلط و اشتباه کند، بلکه هر کدام را در جای مناسب خود قرار دهد. بنابراین مسئله توحید افعالی و انتساب آن به پروردگار متعال و مبادی تکوین نسبت به اصل و ریشه همه افعال و حوادث است، چه اختیاری یا غیر اختیاری. و اما امور ارادی در بشر و امثال او به حیثیت حسن و قبح فاعلی متصف می شود و بر آن اساس مستوجب ثواب و یا عقاب خواهد شد. یکی از این مسائل، مسئله وحی و نزول معانی بر قلب پیامبر الهی و یا الهام بر قلب ولی خدا، چه ائمه معصومین علیهم السلام و چه سایر اولیای الهی و عرفاء بالله و به امر الله است. بر اساس توحید افعالی و نیز حقیقت علم و ادراک، آنچه را که بشر ادراک می نماید، چه از راه حواس ظاهر باشد چون چشم و گوش و غیره، و چه از طریق مطالعه و تفکر باشد و یا به واسطه خواب و رؤیا حقیقتی بر او منکشف شود، و یا همچون ارباب مکاشفات که در حال بیداری به واسطه اتصال به مثال منفصل و ملکوت قضایا و مطالبی بر آنان ظاهر می گردد، و چه آنان که پا از دائره صورت و حدود بیرون نهادند و به کشف معانی و حقایق عالم غیب بدون شکل و صورت دست یافتند، همه از ناحیه پروردگار با گذراندن سلسله علل و معلولات می باشد و از این جهت فرقی بین آنها نیست. و به طور کلی از این حیث از دائره انتساب به بشر خارج و به ذات الهی به واسطه اسم علیم استناد پیدا می کند. البته در این استناد دیگر فرقی بین مدرکات انسان و حیوان و جن و ملائکه و حتی جمادات و نباتات چنانچه گذشت نمی باشد. زیرا همه این مدرکات به یک نسق و وتیره به ذات لایزال حق مرتبط و متعلق و منتسب می باشند، چنانچه در مورد سایر افعال و حرکات در جمیع موجودات این مسئله به اثبات رسید. در مورد انسان، علوم و مدرکاتی که به واسطه ی حواس ظاهر در قوه خیال و واهم نقش می بندد، به توسط قوه عاقله و مفکره منجر به یک مفاهیم و معانی کلیه می گردند که از روابط بین این صور در قوه خیال صورت می پذیرد و عقل با حذف حدود جزئیه و مشخصه و انتزاع یک امر مشترک و کلی بین آنها به یک قضیه عقلیه با مفهوم سعی و شامل آن دست می یابد و آن را به عنوان یک اصل و قاعده و قانون در کنار سایر قواعد و قوانین مستخرجه خود به همین کیفیت قرار می دهد که در علوم و نیز در رفتار و کردار شخصی و اجتماعی آن را به کار می بندد و روابط خود را با اجتماع و معتقدات خود بر آن اساس تنظیم می نماید. خواه نفس آن واردات اولیه و مواد ابتدایی تحصیل این مفاهیم به طور صحیح و واقع به دریچه ذهن و تفکر انسان راه یافته باشد، یا اینکه در ورود آنها به ضمیر و نفس خطا و اشتباهی رخ داده باشد. مثل کسی که به جای سیب تصور کند پرتقال در مقابل او قرار دارد، و یا در تشخیص فرد متخلف از فرد دیگر دچار اشتباه شده است به واسطه ضعف در بینایی و یا شنوایی و امثال آنها. و همچنین ممکن است واردات و مواد اولیه به طور صحیح وارد ذهن و قوای ذهنی انسان شود، اما در کیفیت ارتباط دادن بین آنها و رسیدن به نتیجه مطلوب دچار اشتباه و خطا گردد و در نتیجه قاعده و قانون مستخرجه چه بسا اشتباه و غلط از کار درآید. ولذا بزرگان برای تقلیل اشتباه در نتایج و مستخرجات عقلیه به علم منطق متوسل شده اند تا در ترتیب قضایا و ایجاد ربط بین حوادث از وقوع در لغزش مسون و محفوظ بمانند. تمام اشتباهات و لغزش‌های بشر در مسائل علمی با ابعاد گسترده و وسیع آن به یکی از این دو اصل باز می‌گردد: یا اشتباه در صور و مدرکات جزئیه که پایه و اصل برای انتزاع مفهوم کلی و قانون عام و جامع الاطراف عقلی و یا نقلی است، و یا اگر در این مورد دچار اشتباه در تطبیق نشده باشد، در کیفیت ربط بین آنها و قرار دادن هر کدام در جایگاه مناسب خود برای استنتاج یک قضیه و قاعده کلی به بیراهه رفته است. برای تصحیح در فکر و منتجات عقلیه، در مرحله اول باید کاملا نسبت به مبادی و مواد اولیه آن دقت و تأمل و کنکاش نمود تا در تشخیص مدرکات اولیه به مرتبه قطع و یقین و علم رسید و سپس با اجرای دقیق موازین و قوانین مدونه نتیجه کلی و قاعده متوقع حاصل گردد. برای مثال، تشخیص صحیح و مناسب یک طبیب در بیماری ها بر این دو رکن، یعنی معاینه دقیق مریض و کشف بیماری خاص و نیز تطبیق قواعد کلیه طبابت بر این مورد خاص و اندراج این مصداق در تحت قانون کلی طب است. بنابراین چنانچه پزشک در تشخیص بیماری دچار اشتباه شود، طبعاً درمان منتفی خواهد شد، و یا اینکه اگر اطلاعات او در تطبیق این مصداق با موازین درمان طبی ناقص باشد، باز این بیماری مرتفع نخواهد شد. این مسئله در استنباط حکم و تکلیف شرعی بسیار پیچیده تر و دشوارتر است، زیرا در علوم تجربی که پایه و اساس تدوین قضایا بر یافته‌های تجربی قرار گرفته است، با اندکی تأمل و دقت در تشخیص موضوع و استفاده از مرتکزات و اندوخته‌های مدونه میتوان به نتیجه مطلوب و مقصد دلخواه دست یافت. اما در مورد بیان شرع و حکم تکلیفی درباره تک تک افراد مکلفین، از آنجا که تشخیص موضوع چه بسا به سهولت و سادگی همانند علوم تجربی به دست نمی آید و از طرف دیگر لحاظ مبانی متعدده و بسیار در وصول به حکم الله و تکلیف نفس الامری، مسئله را برای یک مجتهد واقعی بسیار غامض و دشوار ساخته است. چه بسیار هستند افرادی که تصور می کنند با خواندن یک کتاب نحو و پرداختن دو سه سالی به اصول و قرائت چند کتاب فقهی محدود و بررسی اجمالی رجالی در روات و محدثین بتوان به استنباط و استنتاج احکام فقهی دست یافت. مشکل اصلی در این مسئله این است که به طور کلی مسائل دینی، چه اعتقادی و چه عملی، از محدوده علوم تجربی و یافته‌های بشری خارج است و تعلق آن به مبادی خلقت و عالم غیب بیشتر است تا به استنباطات بشری و عرصه‌های تجربی. برای رسیدن به حکم شرع، نه تنها تعمق و تدبر کافی و جهد اکید در مسائل اصولی و روایی و رجالی و فقه الحدیث ضروری است، بلکه بدون اطلاع مجتهد از معارف حق الهیه در مسائل فلسفی و تفسیر و عرفان نظری و نیز تتبع تام در تاریخ و سیره حضرات معصومین علیهم السلام و استناره از کلمات کیمیا اثر معصومین در مباحث اعتقادیه و اخلاق، و پس از طی این مراحل اقدام به تهذیب و تزکیه نفس در خدمت استاد کامل و ولی الهی و عارف بالله و به امر الله و اتصال به مبدأ حیات و منبع تشریع با نفس قدسی و ملکوتی و اشراب از سرچشمه لایتناهی ولایت عظما و اندکاک نفس مجتهد در نفس ولی حی مطلق، استار احکام تکلیفی و فتوا که موجب سکونت خاطر و اطمینان نفس گردد، محال و ممتنع خواهد بود. و از همین جاست که اختلافات در فتاوای فقها و اشتباهات در احکام شرعیه و تبدل آرا و تشتت احوال و عدم اطمینان و وثوق بر نتایج حاصله از فحص و بحث در متون روائیه و مسانید فقهیه و بروز احتیاطات کثیره در فتوا به خوبی مشهود و آشکار است. در بسیاری از اشتباهات نشانهای عدم اطلاع از علوم و معارف الهیه برای عالمان دین و متصدیان پرچم فقاهت و شریعت کاملا مشهود است. انشاءالله توضیح این مطلب در کتاب اجتهاد و تقلید تألیف حضرت والد معظم روحی فدا خواهد آمد. و اما از حیث مدرکات باطنی و انکشاف حقایق و علوم از راه باطن به واسطه رؤیای صادقه و یا کشف مثالی و برزخی و یا ملکوتی و معنوی، انسان دارای حالات و منازل مختلف و متفاوت است. انباء باطنی در رؤیا و مکاشفات گرچه از نظر مواد اولیه و مبادی قضایای کلیه مانند آنچه در صورت قسم اول گذشت نمی باشد، زیرا ارتباط نفس ناظر و رائی به صور منکشفه و مدرکات سوریه از عالم دنیا و ماده منقطع می باشد و خطا در برداشت از صور منتقشه در ذهن به واسطه اعضا و جواره منتفی می باشد. ولی مرتکزات نفسیه و حالات انسان در ارتباط با امیال و هواهای نفسانی و شیطانی و اغراض و امراض نفس و حب و بغضها در شکلگیری این مکاشفات و کیفیت صورتبندی آنها در نفس انسان تأثیر مستقیم دارد و چه بسا آن حقیقت نورانی و افاضه روحانی در هنگام ورود به نفس انسان به واسطه کدورت باطن و ظلمت نفس و تأثر نفس از صفات ناپسند و ملکات رذیله به صورتی کاملا حیوانی و شهوانی و سبعانه تغییر شکل و ماهیت می دهد و مطلب را بر خود صاحب کشف مشتبه می نماید. و بر این اساس است که بزرگان طریق همواره فرمودند از آنجا که امکان ورود خطا و خلاف در مکاشفات روحیه و نفسیه و نیز منامات و انباء غیبیه کاملا محتمل و وارد است، لذا شخص بیننده نمیتواند به آنچه از این راه دریافت کرده است اعتماد نماید و به آن ترتیب اثر دهد. و در این راه چه بسا افرادی که از این طریق دچار انحرافات و اعوجاجات و مهالکی شدند که دنیا و آخرت خود را برباد دادند و وجود خود را دستخوش بوار و فنا نمودند. تشخیص صحت و سقم این مکاشفات و مدرکات فقط و فقط توسط فرد خبیر و آگاه به رموز سیر و سلوک الهی و مشرف بر شؤونات و اطوار نفس و حالات آن صورت می‌پذیرد و دیگران را گرچه از علوم رسمیه تا حدودی بهره‌مند باشند، حق اظهار نظر و تفسیر و تبیین این مسائل نیست، زیرا عرصه حقایق کشف و غیب از مجال و حوصله ارباب ظاهر و صورت بیرون است و آنان قادر بر ارزیابی و فهم و تشخیص این حقایق نمی باشند. از باب مثال نمونه‌ای در اینجا ذکر می کنم. مرحوم حاجی نوری رحمت الله علیه در کتاب نجم الساقب خود که درباره تشرف افراد خدمت حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا تألیف نموده است، قضایای بسیاری را از تشرف و ملاقات شیعیان با آن حضرت در طول تاریخ غیبت آن حضرت در مواقع و ظروف مختلف ثبت و ضبط نموده است و الحق کتابی است شیرین و جذاب که موجب انبساط روح و توجه نفوس به سوی ولایت حی و قائم است. ولی از مرحوم آیت الله العظما عارف بالله و به امر الله حضرت شیخ محمد جواد انصاری همدانی رضوان الله علیه کرارن نقل شده است که فرمودند تمام حکایات و داستانهایی را که مرحوم حاجی نوری در کتاب نجم الساقب از افراد مختلف نقل کرده است، همه در عالم مکاشفه بوده است، نه در عالم خارج. غیر از دو سه قضیه که یکی مربوط به مرحوم حاج علی بغدادی است که تشرف و ملاقات او با حضرت بقیت الله ارواحنا فدا صورت خارجی داشته است و توسط همین جسم و بدن ظاهری تحقق پیدا کرده است. در اینجا کاملا این مسئله روشن می شود که چگونه یک فرد مطلع و عالمی مثل مرحوم حاجی نوری از آنجا که اطلاع او و میزان بینش و بصیرت او در مسائل باطنی اندک و قلیل است، دچار این اشتباه عظیم گشته و نتوانسته فرق بین مکاشفه را از صورت خارجی تشخیص دهد. لازم به توضیح این که کشف صور برزخیه و مثالیه برای فرد ناظر در بسیاری از اوقات آنقدر واضح و روشن و سلیس و بدون صعوبت و مشقت است که فرد ناظر ابداً تصور مکاشفه و ادراک غیر طبیعی و عادی را از این حالت نمی نماید و همچنان که در عالم خارج نمی تواند وجود خارجی و مدرکات حاصله از اعیان خارجی را حمل بر خواب و مکاشفه نماید، همینطور صور مثالیه در مکاشفه را به هیچ وجه نمی تواند حمل بر مکاشفه و تحقق غیر طبیعی و فوق‌العاده کند و این قضایا را به صورت بقایع عینیه و خارجیه برای دوستان و اقرباء خود نقل نموده و آنها هم بدون اطلاع از کم و کیف مسئله به واسطه اعتماد بر او و وثوق بر صداقت و صفای او آنها را میپذیرند و به دیده قبول مینگرند. بنابراین کشف صور و معانی در مکاشفات باطنیه نیز خالی از اشتباه و خطا نمی باشد و برای تشخیص صحت و سقم در آنها باید به فرد آگاه مراجعه نمود و آن فرد کسی جز عارف بالله نمی تواند باشد و افراد دیگر از اظهار نظر و عرض اندام در این عرصه ناتوان و عاجزند. جهت اطلاع بیشتر پیرامون میزان بودن عارف بالله برای تشخیص مکاشفات رحمانی از شیطانی رجوع شود به جامع الاسرار صفحه 456. در بسیاری از قضایا که گفته می شود ائمه علیهم السلام همچون امیر المؤمنین و امام زمان و سایر ائمه بر شخصی ظهور نمودند و مطالبی را به او القا کرده اند، همه اینها کذب و باطل بوده است و شیطان به صورت این نفوس مقدسه بر نفس انسان القا می کند. و اما این که در بعضی از روایات آمده است، شیطان به صورت پیامبر و ائمه علیهم السلام متجلی نمی شود، برای فردی است که قدرت تشخیص صورت شیطانی را از صورت معصوم علیه السلام دارد و حربه اغوای شیطان بر او کارگر نمی باشد. و اما برای سایر افراد از آنجا که ذات شیطان مکر و اغفال و اضلال است، از هر وسیله و دامی برای انحراف فرد استفاده می کند. این جانب خود تصویری از این گونه مجالس که منتشر شده بود ملاحظه کردم و دیدم که چگونه شیطان با یک تردستی و ظرافت خاصی نفوس بسیاری از افراد ناآگاه و غیر مطلع را فریب داده و آنها را مورد تسخیر قرار داده و موجب سلب اختیار و اراده ایشان شده است، در حالی که چه بسا افراد فاضل و عالمی در آن مجالس و محافل حضور می‌یافتند. یعنی صورت مسئله به قدری واضح و روشن بوده است که حتی برای حقیر که کمترین حظ و نصیبی از حقایق عالم علوی و انکشاف عوالم ربوبی نبرده است و صرفاً با گذران و گذشت برهی از عمر خود با اولیای الهی و عرفاء بالله دلخوش داشته است، کاملاً مشهود و ملموس و متیقن بود. قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. با توجه به مطالب گذشته روشن شد که احتمال خطا و گمراهی در مدرکات بشر هم در صورت اول که اساس علم و ادراک بر وساطت اسباب ظاهری از قبیل چشم و گوش و غیره و نیز مطالعه در متون و کیفیت ارائه مطلب از ناحیه نویسنده و یا گوینده می باشد و هم در صورت دوم که کشف مطالب و مسائل ارتباطی با قضایا و حوادث و اسباب عالم ماده ندارد، بلکه به واسطه اتصال نفس با مثال منفصل در حال خواب و یا مکاشفات مثالی هست می باشد و به صرف خروج مکاشفات از دائره عالم ماده هیچ الزام و ضرورتی بر صحت و انطباق آنها با واقع نمی باشد و احتمال صدق و خطا در آنها مانند مدرکات و یافته های بشر به نحو متعارف و عادی وجود دارد. ادعای بابیت و فتنه بهائیت و دعوی کذب نیابت از حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف که در طول تاریخ از افراد متعدده سرزده است، همه ناشی از همین مکاشفات دروغین و خلاف واقع بوده است. جریانهای منحرف و محرف و مکاتب زاله و مزله و گروهها و نهلهای منحرفه در طول تاریخ و در زمانهای اخیر و اغوای مردم عوام و ساده دل و اعوجاج از مسیر قویم شرع و مکتب اهل بیت علیهم السلام معلول همین مکاشفات کذب و تصورات واهیه و توهمات پوچ و توخالی بوده است. مرحوم صدرالمتالهین شیرازی قدس الله سره در کیفیت تجلی حقایق و اسرار عالم وجود در نفس و قلب انسان و نیز فرق بین وحی و الهام و تعلیم می‌فرماید: قد ثبت ان نفس الانسان مستعده لان يتجلى فيه حقيقه الاشياء كلها واجبها و ممکنها الا انها ليست ضروريه لازمه. این مسئله قطعا به ثبوت رسیده است که نفس انسان قابلیت و استعداد این را دارد که تمامی اشیا به حقیقت و واقعشان، چه اشیاء واجبی و چه ممکن، در آن تجلی و ظهور پیدا کنند، گرچه حضور و تجلی بالفعل برای او ضروری و واجب نیست. و انما حجبت انها بالاسباب الخارجیت التي ذکرناها فی مثال المرآت فهیه کسد الحائل بین النفس و اللوح المحفوظ الذی هو جوهر منقوش به جمیع ما قضى الله تعالی بهی الى یوم القیامه. زیرا به واسطه اسباب خارجیه و امور مانعه که در مثال آینه قبلا ذکر کردیم، برای نفس حجاب و مانع از چنین تجلی پدید می آید و این اسباب و علل مانعه مانند سد حائل بین نفس و لوح محفوظ می باشند. لوح محفوظی که مانند یک حقیقت جوهریه و یک واقعیت خارجی است که تمامی آنچرا که خدای متعال تا روز قیامت مقدر و معین فرموده است در آن نقش بسته است. فیتجلا حقایق العلوم من مرآت اللوح العقلانی الى مرآت اللوح النفسانی عند زوال المانع. پس هرگاه که اسباب و موانع بین نفس و عالم ربوبی برطرف شدند، حقایق اشیا و اسرار عالم خلقت از لوح عقلانی ساطع گشته و بر لوح نفس فرود می آید. و کما ان الحجاب بین المرآتین یزول و تارتن به تأمل الیدل متصرفه و تارتن به حبوب ریح یحرکه، فکذالک قد یزفر الانسان به ادراک الحقائق لقوت فکرته المتصرفت فی تجرید صور عن الغواشی بل انتقال من بعضها الى بعض. و همچنان که مانع بین دو آینه گاهی با حرکت دست برداشته می شود و گاهی به واسطه ی حرکت باد و نسیم برطرف می شود، پس همینطور گاهی از اوقات انسان موفق می شود که حقایق را ادراک نماید به واسطه ی قدرت و قوت قوه مفکره در تجرید و عریان نمودن اشکال و صورتها از حدود شکلیت و نقاب صورتیت و رسیدن به معنا و حقیقت ماوراء این صورتها و انتقال از یک صورت به صورت دیگر در به دست آوردن آن معنای کلی و حقیقت منتویه پشت آنها. و قد تحب و ریاه الالتاف الالهیت فینکشف الحجب و یرتفع الغواشی عن عین بصیرته فیتجلا فیها بعض ما هو مثبت فی اللوح الاعلا. و گاهی مشمول نفحات الطاف الهی می شود و بدون اعمال قوه مفکره، چنانچه در فرض پیش ذکر شد، حجاب‌ها و موانع بصیرت از جلوی چشمان برزخی و ملکوتی او به کناری رفته، بعضی از آنچه در لوح اعلا محفوظ و ثابت است بر قلب او تجلی می کند و از اسرار لوح محفوظ مطلع می گردد. فیکون تارتن عند المنام فیظهر بهی ما سیکون فی المستقبل و تمام ارتفاع الحجاب یکون بالموت و بهی ینکشف الغطاء و تارتن ینتقش الحجاب به لطف خفی من الله فیلمع فی القلب من وراء ستر الغیب شیء من غرائب اسرار الملکوت فربما یدوم و ربما یکون کالبرق الخاطف و دوامه شاز. و این حالت در بعضی از اوقات در خواب و رؤیا حاصل می شود و در خواب آنچه در زمان آینده اتفاق می افتد بر او نمایان می گردد و این مسئله در هنگام مرگ به طور کامل آشکار خواهد شد و حجاب‌ها همگی به کناری رفته و دیدگان انسان نسبت به حوادث و جریانات بینا خواهد شد. و در بعضی از اوقات حجاب و مانع از ادراک حقایق عالم علوی به واسطه یه لطف پنهان و مخصوصی از جانب پروردگار به کناری می رود. پس در قلب انسان از ماوراء عالم ماده و شهادت که همان حقایق عالم غیب و ملکوت است، حقیقتی از غرائب اسرار ملکوت تابیده می شود و این لمعان و تابش گاهی دوام پیدا می کند و گاهی مانند برق جرقه می زند و می گذرد و دوام این حالت به ندرت اتفاق می افتد. فعلم ان حصول العلم فی باطن الانسان به وجوه مختلفت فتارتن یکتسب و به طریق الاکتساب و تعلم و تارتن یهجم علیه که انه القی علیه من حیث لا یدری سواء کان عقیب طلب و شوق اولا. از بیانات گذشته دانسته شد که استقرار علوم در باطن و نفس انسان به اشکال و طرق متفاوته است. در بعضی از اوقات به واسطه اکتساب و تعلم و یادگیری است و بعضی از اوقات بدون اکتساب و فکر کردن و مقدمات را در کنار هم قرار دادن یک حقیقت علمی بر قلب او وارد می شود بدون اینکه خود انسان متوجه و آگاه به او باشد و در این حال فرق نمی کند که خود انسان طلب و تقاضای رسیدن به آن حقیقت علمی را داشته باشد و یا اینکه بدون طلب و اراده و شوق بدون اختیار این معنا را در قلب و ضمیر خود احساس نماید. و ثانی یسمى حدثاً و الهاما و هاذا ينقسم الى ما لا يطلع معه على السبب المفيد له و هو مشاهده الملك الملهم للحقائق من قبل الله و هو العقل الفعال الملهم للعلوم في العقل المنفعل و الى ما يطلع عليه. این قسم از حقیقت علمی را که از عالم ملکوت بر قلب او بتابد و او را به یک معنا و نظریه‌ای عرشی آگاه نماید، حدس و الهام می‌نامند و این خود بر دو قسم است. گاهی انسان به سبب و علت ورود این معانی و حقایق و اسرار وقوف و اطلاع ندارد که عبارت است از فرشتگانی که آن معانی را از عالم بالا بر قلب او نازل می کنند و از ناحیه پروردگار بر ضمیر او وارد می سازند و به عبارت دیگر آن فرشته و ملک عظیم الشأن همان عقل فعال است که علوم الهی را بر عقول جزئیه و منفعله افاضه می کند، یعنی جبرائیل امین. و گاهی از اوقات انسان آن فرشته و ملک وحی را نیز مشاهده می کند. فالاول يسمى اكتسابا و استبصارا و الثاني الهاما و نفسا في الروح و الثالث وحيا يختص به الانبياء والذي قبله يختص به الاولياء. به قسم اول که علوم و معارف الهی به واسطه قوه مفکره و عاقله و تعلم و نظر باشد اکتساب و استبصار گویند و به قسم دوم الهام و نفس در روح تعبیر می آورند و قسم سوم که ملائکه را مشاهده می کند وحی می نامند و این قسم اختصاص به پیامبران الهی دارد و قسم دوم اختصاص به اولیای الهی دارد. و اما الاکتساب فهو طریق النظار من العلماء و اما طریق معرفت و ادراک از راه تعلم و تفکر و اکتساب اختصاص به عالمان ژرف‌نگر و باریک بین و عمیق‌اندیش دارد و سایر افراد از طبقات مختلف مردم چه به ظاهر به کسوت علم و دانش باشند و چه نباشند تنها از ادراک حقایق و معانی صرفاً تخیلات و توهماتی را نصیب دارند و بیش از این معرفتی حاصل نمی نمایند. بنابراین صور علمیه و معانی و مفاهیم علوم در آنان از اصل و ریشه و اساسی برخوردار نیست و همانند حباب ها بر روی آب صرفا نمادی از معارف را دارا می باشند، نه بیشتر. و این معانی و صور فقط در صندوقچه ذهن آنها جایی گرفته و به درون وجود آنها در ضمیر و قلب و سر راه نیافته است و آثار علمی و عملی خود را در آنها به جای ننهاده است. فلم یفارق الالهام الاکتساب فی نفس فیضان صور العلمیت ولا فی قابلها و محلها ولا فی فائلها و مفیزها. بنابراین در اصل حقیقت علمیه و نفس معرفت و ادراک بین علومی که از راه اکتساب و تعمق حاصل می شود و بین الهام تفاوتی نیست. زیرا همان ادراک علمی که با تأمل و تأمل دقیق و موشکافانه از راه برهان و حجت علمی و اعتقاد راسخ نقلی برای انسان حاصل می شود، ممکن است به طریق الهام چنانچه گذشت به دست آید. و همچنین از نظر جایگاه و محل نقش شدن این علوم و نیز از نظر منبع و سرچشمه و اصل تفاوتی با یکدیگر ندارند و هر دو از یک جا نشأت می‌گیرند. ولیکن یفارقه فی طریقت زوال الحجاب و جهته، تنها فرق بین این دو این است که طریق الهام با برافتادن حجاب‌ها و رفع موانع ادراک و باز شدن چشم باطن و قلب تحقق می‌پذیرد، اما در علوم اکتسابی این مسئله وجود ندارد. ولم یفارق الوحی الالهام فی شیء من ذلک، بل فی شدت الوضوح و نوریت و مشاهدت الملک المفید للصور العلمیه. و اما فرق بین وحی و الهام چیزی جز شدت ظهور و وضوح و روشنی نمی باشد. در مورد وحی، از آنجا که شخص پیامبر خود ملک و فرشته وحی را با چشم ملکوتی مشاهده می کند و با او در ضمیر و سر خود به صحبت و گفتگو می پردازد، این ادراک از وضوح و نورانیت بیشتری نسبت به الهام برخوردار می باشد. فَإِنَّ الْعُلُومَ كَمَا مَرَّ لَا يَحْسُلُ لَنَا إِلَّا بِوَاسِطَةِ الْمَلَائِكَةِ الْعِلْمِيَّةِ و هی العقول الفعالت و به طرق متعدده، کما قال سبحانه و ما کان البشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. پس چنانچه قبلا گذشت، تمام علوم و مدرکات ما فقط و فقط به واسطه ملائکه حامل علم حاصل می شود، الا اینکه راه‌ها و کیفیت نزول این علوم متفاوت است. چنانچه خدای متعال می‌فرماید: هیچ بشری را یارا و توان سخن گفتن با خدا نیست مگر به واسطه یکی از این سه طریق، یا از راه وحی که مختص به انبیا و پیامبران است، و یا از راه الهام و از پس پرده غیب، و یا به واسطه فرستادن رسول و پیامبران که جنبه تعلیمی و اکتسابی دارد. فتکلیم الله عباده عبارتون عن افاضت العلوم على نفوسهم به وجوه متفاوته، کالوحیه والالهامه و تعلیمه به واسطت رسول والمعلمین. بنابر این سخن گفتن خدای متعال با بندگانش عبارت است از افاضه علوم و نزول آنها بر نفوس بندگان به طرق مختلفه و شیوه های گوناگون، مانند وحی و الهام و تعلیم به واسطه پیامبران و معلمین، یعنی راهنمایان به سوی حق و معرفت. مرحوم صدر المتعلهین در این بیان شیوای خود به وحدت حقیقت علمیه در سه مرحله ذات خود علم و معرفت و حیثیت فاعلی آن که از خدای متعال و ملائکه مقرب نشأت می‌گیرد و هم از حیثیت قابلی و انفعالی که نفس انسان و ذهن و قلب اوست اشاره می‌نماید. و از این بیان روشن می‌شود که همچنان که حجیت و مشروعیت الهام و وحی منوط به انتساب آنها به مبدأ اعلی و وسائط نازل کننده اسرار و حقایق از ناحیه ذات پروردگار است و این نکته است که باعث اطمینان قلب و سکونت خاطر و یقین به صدق و انطباق با واقع می شود، همینطور کلام و عقیده و ادراکی که مبتنی بر برهان و یا تلقی آن از رسول الهی و یا حجتها و اولیای الهی باشد نیز عاری از خطا و مصون از اشتباه و لغزش است. و لذا می فرماید: وحی از این جهت بر الهام برتری دارد که پیامبر خود ملک واسطه فیض را با چشم قلب می نگرد و به او ایمان و یقین دارد. و از آن طرف، همچنان که ادراک و صورت علمیه اگر بر اساس پایه علمی و یقینی نباشد، محتمل الخطاء و الخلاف است و هیچ ارزش علمی و عملی ندارد. همینطور، اگر کشف حقایق و اسرار غیبی بر اساس موازین و مبانی الهام و وحی نباشد، قطعاً از ناحیه پروردگار و ملائکه وحی نبوده و باید به آن توجهی ننمود. و در اینجاست که شخص مدرک یا باید خود از اهل خبرت و بصیرت و اطلاع باشد تا بر صحت واردات قلبیه و مکاشفات روحیه قطع حاصل نماید و یا باید آن را به فرد خبیر و بصیر به اسرار و رموز غیب عرضه بدارد. مرحوم صدرالمتالهین درباره افرادی که به علوم حقیقیه و آراء عقلیه بدون رعایت موازین شرع و سلوک در منهج شریعت روی می آورند می فرماید و من کان مقبلن علی العلوم الحقیقیت و الآراء العقلیت و هو متغافل عن اقامت الظواهر الشرعیت متکاسل عن طاعت نسک دینیت تکلیفیه فهو کذا روح قد انتقلت من جسدها و فارغت کسوتها الساترت لعورتها. و کسی که بخواهد بر علوم حقیقیه چه از راه ظاهر و چه از طریق باطن و آراء فلسفیه اطلاع حاصل نماید و بدانها دست رسی پیدا کند، ولی نسبت به رعایت احکام شرعیه و مواظبت بر تکالیف و احکام اهمال ورزد و از پرداختن به عبادات دینی و تکالیف ظاهری سر باز زند و کوتاهی نماید، همانند شخصی است که خود را از لباس تن رهانیده و عریان در برابر خلایق ظاهر گشته. این چنین فردی با این عمل زشتی‌های خود را به دیگران می‌نمایاند و خود را مستوجب ذم و قدح قرار می‌دهد. فیوشک ان ینکشف سوءاته و ینهتک علی الخلائق عورته اذا اراد ان یخرج به صورته المجردت قبل قوامها فی غیر اوانها و نطق بالحکمت قبل نزجها و تمامها فی غیر زمانها فلا شک ان حقه یزهق و علمه یتمزق. این شخص نیز قبل از اینکه به مرتبه قوام و ثبات برسد و مراتب نفس و حالات و صفاتش برای او روشن و واضح شود، با پرداختن به این امور بدون رسیدن به فعلیت و تکامل و پختگی راه، به واسطه خام بودن نفس و عدم عنایت و رعایت به جهات و شرایط محیط، ممکن است کرداری از او سرزند که مورد پذیرش و مقبولیت عقلا و اهل عرف و شرع نباشد. به نتیجه مورد مذمت و نکوهش آنان قرار می گیرد. لذا وی را از شرکت در جمع و حضور در بین خود مطرود نمایند و آن مطالب حق مورد تمسخر و تنفر اشخاص قرار گیرد و سخن او در بازار عرضه مطالب خریداری نخواهد داشت. اعاذنا الله و ایا